ساعت 12 شب اینجا تهران، شبکه رادیویی جوان. و بار دیگه سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان. بامداد روز پنجشنبه شما به خیر باشه. وارد روز پنجشنبه شدیم، 31 روز از خرداد ماه خوب و خواستنی و یک فرصت تازه و نو برای بودن در کنار شما. در زندگی گاهی باختم، گاهی با کسی ساختم، گاهی گریه کردم، گاهی بخشیدم، گاهی فریب خوردم، گاهی افتادم، گاهی در تنهایی مردم، اما حال زمانش رسیده که بگویم من از تمام اینها آموختم. اکنون خوشحالم که خودم هستم. شاید ساده باشم اما صادقم و من برای همیشه خودم هستم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خوشحالیم از اینکه شما خوبان شنونده در این دقایق ناب شبانه در کنار ما هستید و میدونم که مثل همیشه آماده اید و سرحال و بانشاد میخواهید که شنونده برنامه همیشگی خودتون در این ساعت، یعنی اینجا شب نیست، چه فرصتی چه شبی باشید. خدمتتون عرض میکنم که انشالله همکاران من تا دقایق و لحظاتی دیگه با شما خواهند بود با این برنامه. لطفاً با ما همراه باشید.
ازت دورم، دنیام شبه هر لحظه، حالم مثل سربازه، دلتنگ لب مرزه. کی گفته زمان آسون حل می کنه هر چیزو؟ زنجیر شده پای این عقربه ها بی تو. از دل نمیره اون که از دیده من رفته، وقتی میدونم دوریش امروز میشه چند هفته. هیچ چیزی نمونده تا دیوونه بشم کم کم، اینجوری که یاد تو لولا شده به ذهنم. یه فکری به حالم کن، من بعد تو نبودم، هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم. یه فکری به حالم کن، من بعد تو نبودم، هرچی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم. مثل یه گل انداختی تو کوچه، پای تو بسط باشه، جفت دستای من پوچه. هر لحظه تو تنهاییم تا اسم تو رو بردم، از خاطره های تو هی تو دهنی خوردم. تو رفتی نفس رفته، به خاطر من برگرد، دستات مثل ماسکه اکسیژن عمل میکرد. هیچ چیزی نمونده تا دیوونه بشم کم کم، اینجوری که یاد تو لولا شده به سهنم، یه فکری به حالم کن، من بعد تو نابودم، هر چی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم، یه فکری به حالم کن، من بعد تو نابودم، هر چی نباشه یک روز تصمیم دلت بودم.
فرصتی چه شبی،
من آنیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون قشنگ. خب به هر حال 31 خرداد ما هم رسید و قسمت ما اینطوری بود. من هفته پیش یادتون هستش که اصلا رفته بودم به استقبال، فکر میکردم 24 و 31 خاطر همه دوستان هست. نمیدونی چه خوشحال شدم همه بهم گیر دادن، تیکه بهم انداختن. یکی از شنوندگان واسه هم نوشته بودش که اینه که شماره منو پیدا میکنن، حالا مثلا طرفداران قدیمی و همراهان قدیمی، نوشته بود شلو جلوت می نوشتن، نمیدونم مثلا امروز پنجم خرداد هم هست و میگفتی پنجمه. راست میگه دیگه، یعنی واقعا یه چیزایی هست. اما خوبیش هم این هستش که صادقانه آدم با اشتباه روبرو بشه، واقعا همینطوره. این دفعه الحمدلله هیچ کس دست به تقویم نزده بود، شکر یه دونه تقویم واسه خودمون بخر. ما از اول فکر کنم نوشته شده بود در تقدیرمون که در واپسین روز بهار همراه شما باشه. این آخرین روز بهار 1403 هست که به اتفاق شما داریم آغازش میکنیم و تموم میشه و حالا تابستان و اینها. انشالله شما 100 تا بهار دیگه هم خواهید دید، انشالله خیلی بیشتر از 100 تا هستن. چه میدونی شاید تکنولوژی و علم جوری پیشرفت بکنه که آدم ها صدی اندی سال اون بکنن، ولی هیچ وقت شما دیگه 31 خرداد ماه 1403 رو وقتی بگذره نخواهید. به هر حال آرزو میکنم که بهار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و به استقبال تابستان گرم برید با همه رعایت هایی که در یک زندگی تجمیعی مدنی دور هم نشینی در روستا در شهرستان باید بکنیم. و واقعا خواهشم هم این استش که منابع انرژی محدود هست در سراسر جهان، بیایم خود از دعواهای سیاسی فاصله بگیریم چون بازارش هم خیلی داغ این روزها. رعایت، قناعت، استفاده به اندازه، این از فضایل یک انسانه. من شاید اون روزی که آقام از اتاق خارج میشد برق خاموش میکرد، وارد اتاق بعدی میشد برق روشن میکرد، ایراد با آقام میگرفتم. خب بذار روشن باشه دیگه، چون ما عادت داشتیم چلچراغ روشن بکنیم، خونه رو نورانی بکنیم. اما الان متوجه میشم که یه لامپ چه تأثیری تو زندگی آدم داره. دو ساعت برق رفتن، ما هفته پیش چه دعوت بودیم خونه که دوستان، این به ما نگفته بود برق رفته. فریبرز جان، ما پامونو گذاشتیم توی خونه تا 4-5 ساعت بعدش کاری هم داشتیم، داشتیم طرحی می‌نوشتیم. ما همینطور این ابر بهار عرق می‌ریختیم. بابامون در اومد، خونه هم بدجور نبود، پنجره هم وا بود، میگه پنجره وازه به بارون، ولی خب باز من عرق کرده بودم، داشتم خفه می‌شدم. قدرش آدم این گونه می‌تونه. اما امشب فارغ از همه جارو جنجال‌های سیاسی که برپاست و مناظرات محکم و جذابی که داره رخ میده و تبیین هایی که همه کاندیداهای محترم و نامزدهای محترم انجام میدن، ما برگردیم به اصول. من نمیدونی اصلا تو خونم هم که بیاین میگم نمیدونی چون تا الان نگفتم. اصلی ترین کتاب های کتابخانم کتاب های مرجعه، مرجع داستان نویسی، مرجع شعر، مرجع تاریخ انقلاب، مرجع تاریخ جنگ، همش مرجع. برگردیم به مراجع، برگردیم به اصول. هر وقت شما میبینید که شهر شلوغ هست و اینها، من یه دعوتی میکنم از خودم و دیگران، برگردیم به اصول. آقا جشنواره فجر درگیری هست بین فیلم‌ها، کدوم بهتره، کدوم نمیدونم ناجورتره، کدوم هنریه، کدوم سینما رو نفهمیده، کدوم جامعه رو درک نکرده، کی چه پیامی می‌خواسته بده، کی چه موفق شده، کی چگونه فرم و محتوا رو یکی بکنه، کاری ندارم. برمیگرده به اصول. کتاب هنر سینما رو وا می‌کنه، سینما کلاسیک رو نگاه می‌کنه، راهشو پیدا می‌کنه دیگه. حالا تعریف مدرن‌تری ارائه می‌کنه. امشب میخوام به اتفاق شما، دست و دست شما، برگردم به اصول، برگردم به ریشه، برگردم به پایه، برگردم به ساوه، برگردم به مصطفی چمران ساوهی. بله، 31 خرداد ما سال روز شهادت مصطفی چمران هستش. مرد عجیبیست، مرد غریبیست. شاید بسیاری از شما که شنونده من هستید در این لحظه تنها تصورتون از چمران من، چمران ما، فیلم چه ابراهیم خان حاتمی کیا باشه با بازی فریبرز عربنیا عزیز. قسمتی از چمران، قسمت کوچکی از چمران در اون روزهای پاوست و در اون عملیات ها و اینها درستم هستش، تاریخ صحیحه، صحت داره، ولی آیا همین تکیه کوچک از یک انسان کسی رو میسازه که بسیاری از بزرگان ما ازش میرن نمونه میارند؟ خواستم فکت نگم، موندم چی بگم، فکتم گفتم، بهش مراجعه میکنن. امشب که میخوام از اصول بگم برمیگردم به مصطفی چمران. مصطفی چمران رو در حد یک اتوبان فقط در ذهن میسپارید، به ریشه برگردید. مصطفی چمران رو در حد اسم دانشگاه، در حد برخی از مناجات های بی نظیرش گهگداری به عنوان میان برنامه پخش میشه، اون تصویر سیاه و سفید در اولین مجروحیتش که بر روی تخت بیمارستان هست، حضورش در تلویزیون دهه 60 اواخر 50، چمران با عکسایی که در آمریکا داره، در لبنان داره، در ایران داره، در تنظیم ستاد جنگ‌های نامنظم داره. من نمیدونم شما چمران رو چگونه شناختید، چرا خیلی از اینا که گفتم با ذکر عنوان تونستین عکس رو انطباق بدی با عنوانی که من میگم، ولی حتما چمران رو نمیشناسید. وقتی یه آدم معروف رو در موردش صحبت میکنم، یه آدمی که تبدیل به اسطوره است، تبدیل به الگوه، اگر دو تا سال پیش بیاد من متاسف میشم، دارم حرف عجیب میزنم. اگر بگم چمران و قصهش رو تعریف بکنم و تو بگی چمران شدن چقدر سخت، من برزخ میشم. اگه برگردی و بگی اصلا چمران شدن سخت و من تبدیل شدم که چی، من نابود و ناامید میشم. اگر در جامعه‌ای مود، شما بگو فضا، بگو محیط، بگو اتمسفر، هر کلمه ای از هر واژگانی اینگونه غلبه بکنه که ذکر چمران چرا و سخت به بار بیاره، من فرزاد حسنی بعد از 3 دهه پشت میکروفون نشستن اشتباه رفتم، نتونستم بگم چرا، چرا چمران شدن ارزشمنده و چرا این مسیر سخت لذت بخشه و چرا اگر عاشقی باشه اصلا و ابدا سخت به نظر نخواهد رسید که شیرینه. درباره چمران از این زاویه در جامعه امروزم میخوام صحبت بکنم. با عزیزی صحبت میکردم قبل از این که امشب بیام، جزوه بچه های چمران بود، نیروی چمران بود، و یک خاطره کوچیک واسه من تعریف کرد و باعث شد که من امشب اول برنامه این نخو بگیرم و همینطور ببافم تا برسم به چمران. آدمی است که در آمریکا درس خونده، یک دانشمند، یک فیزیکدان، پایان نامش وجود داره. آدمی است که از اول عرق دینی داشته، در همه رفتار و اعمالش موجود هستش. آدمی هستش که برخلاف جریان‌های روزمره شنا می‌کرده، انتخاب‌هایی می‌کرده با هزینه‌های بالا. شما می‌دونید که اولین زنش زن آمریکایی بوده، ازدواج می‌کنه، بعد بلند میشه میره لبنان. فضای لبنان رو شما حساب بکنید تو دهه 60 میلادی چه اوضاع و احوالی هستش. خانومش که حالا مسلمون هم شده بوده، اسمش گوشته بودن پروانه، این میگه می‌خوام برگردم. خواهر ما موسی صد تعریف می‌کنه، میگه در تمام مسیری که میبرد همسر و فرزندانش رو برسونه، یادتونم باشه که واسهش این سختی دوچندانه، چون یکی از بچه هاش وقتی کوچیک بوده تو همون آمریکا تو استخر غرق شده بوده، حالا بچه ها رو داره میرسونه و عشق و زنش رو هم داره میرسونه. این گریه کردن و رفیقی که واسه من تعریف میکرد وقتی تیاره میخواسته بلند شه حرکت بکنه به سمت مقصد و همسر نخست چمران و فرزندانش رو ببره، تا نقطه شدن تیاره در آسمان نگاهش میکرده، ولی چمران باید میمونده برای همه اون بچه هایی که در لبنان بهش احتیاج داشتن، مجموعی از بچه های یتیم، مجموعی از آدم هایی که محتاج حضور چمران بودن. سخته؟ چراشو نمیفهمی؟ این مشکل از مودیه که من به عنوان رسانه نتونستم به تو بدم، تعریف درستی نتونستم بکنم. یک نظامی در اوج جنگ نامنظم اهلش میدونن چجوری هستش، اونگونه جنگیدن مخصوصا در ماهای ابتدای جنگ چقدر مشکله. بچه هایی که با چمران بودن میدونن. و در کنارش یک نقاش حرفه‌ای، خیلی از رفقاش، خیلی از دوستانش گفتن یا آقا نمایشگاه بذاریم. برخی از آثارش هم از بین رفته، دست به قلم میشه، نیایش مینویسه. من روح بهتون بگم چند تا نیایش در زندگی من خیلی جذابه: خواجه عبدالله انصاری، سید مهدی شجاعی، چمران. این سه تا عجیب و غریبن و این سه نفر نوع نیایش نوشتنشون نسلی رو تحت تأثیر قرار داده. شما نیایش گونه ای رو نمیبینید در دو سه دهه گذشته چاپ شده باشه تحت تأثیر این هر سه با هم یا یکیشون قرار نگرفته باشه. من در مورد چمرانی صحبت میکنم، موقعی که حضرت امام حکم نخست وزیر موقت به مرحوم بازرگان دادن، گفتن بدون اینکه وابسته به کجایی انتخابت میکنن. چمران جز و همین مجموعه و همین دولت موقت بود. او این حرف رو چنان فهمید و چنان انجام داد که حتی بعد از استعفای دولت موقت او بر عهدش با امامش باقی موند. این چمرانه. ما در مورد چمران داریم صحبت میکنیم. من چمران رو از ینگ دنیا و خارجه تا دهلاویه میخوام دنبال بکنم. چمران یک فیلم سینمایی؟ 4 تا دونه کتاب؟ نه. چمران چیز غریبیست. به شما که آتشناکید، شمایی که از شاخه‌ای به شاخه دیگه میخواین حقیقت رو درو بکنید، ببلعید، دعوت میکنم چمران بخونید. همین کتاب‌های معدودی که هست، خاطرات همسر دوم و گرانقدرش که لبنانیه، اونها رو بخونید، بفهمید چگونه زندگی کرد و چگونه شهید شد. اینها قشنگه. 10 سال پیش دقیقاً در چنین روزی برنامه واسه رادیو، اونم رادیوی اونور آب، صدای آشنا از ایران واسه خارج پخش میشد. الان جمع کردم اون رادیو رو، ضبط کردم به اسم مصطفی عشق، به تهیه کنندگی جناب بهرام رحمانی و سردبیری خانم لواسانی. برنامه بسیار خوبی بود. امشب برای نخستین بار قسمت هایی از این برنامه رو تقدیم میکنم به کسانی که چمران را دوست دارند، به دنبال چمران هستند و چمران را میخواهند و به ریشه ها برمیگردند. شما در این دقایق ابتدایی برنامه من رو در توصیف چمران در 10 سال پیش گوش خواهید داد. به یاد شهید دکتر مصطفی چمران.
مصطفی عشق، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوبی که از خوبیش همه خوبی‌ها رو واسه بنده‌هاش می‌خواد. خدای خیرخواهی که هر چی خیره جمع می‌کنه بعد پخش می‌کندش بین بنده‌های پاکش. خدای عاشقی که عشقش رو نه فقط واسه اونایی که بیشتر عاشقش هستن، که واسه همه می‌خواد. یه قصه از مولویه، یکی از قصه هایی که اگه اهل خوندن شاهکار شاعر و حکیم پارسی زبان ایرانی باشین حتما واسهتون آشناست. قصه اینه، قصه کسیه که نشسته بود سر یه دیوار گلی، دیواری که پایین ترکش یه رودخونه ی زلال جاری بود. اما مردی که روی دیوار نشسته بود به خاطر بلندی دیوار دستش به اون آب زلال جاری نمی رسید. این قصه یه قصه واقعیه، قصه مصطفی عاشقی که عشقش رسیدن به آب.
خاطر احراز رتبه اول که همیشون داشتن در مهندسی برق و من در مکانیک، هر دو از بورس تحصیلی اون زمان استفاده کردیم و به آمریکا برای ادامه تحصیل اعزام شدیم. تو دانشگاه اونجا با هم توی دانشگاه نبودیم، من به دانشگاه ویسکانسین رفتم، ایشون به دانشگاه تگزاس رفت که اخوی بزرگترشون اونجا تحصیل میکردن. اونجا تشریف بردن، هر دومون فوق لیسانسمون گرفتیم. بعد دانشگاه هامون رو عوض کردیم، ایشون به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی رفتن و من در دانشگاه ایلینوی. از تحصیل ایشون واقعا فرد بسیار شاخصی بود، تز دکتراشو در مدت نسبتاً کوتاهی تموم کرد، تز بسیار خوبی رو نوشتن ایشون. بقدری کارشون جالب بود که من یادم میاد یکی از دانشگاه های آمریکا به خاطر جلب ایشون حاضر شده بود که ایشون رو به عنوان استاد استخدام بکنه، در حالی که بقیه افراد که تازه دکتراشون گرفتن به عنوان استادیار یا در نهایت دانشیار استخدام میشن، ولی به خاطر جلب ایشون سمت بسیار بالایی رو به ایشون پیشنهاد کرده بود. منتها استاد راهنمای ایشون در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و دیگران بهشون توصیه کردن که خب فعلا به تحقیق اینا بپردازه، بعدا میتونه به یه دانشگاه بهتر برای تدریس مثلا اگه بخواد بره. من از نظر علمی هیچ شک ندارم که ایشون میتونه هر جایی درس بده، میتونه هر جایی تحقیق بکنه و موفق باشه، ولی انتخاب کرد که بهترین کاری که میتونه بکنه این که به مبارزات سیاسی خودش ادامه بده علیه رژیم طاغوت و الحمدلله موفق هم شد. خب پیروزی انقلاب باعث شد که ایشون برگرده به ایران و در ایران خدمت بکنه، که اینجا هم خب آشنا هستن دوستان و برادران که چه فداکاری هایی در مبارزات سالهای اول انقلابشون کردن و بعد از شروع جنگ تحمیلی چقدر فداکاری کردن و در نهایت شهید شدن.
مرد قصه ما کدوم؟ همونی که بالای دیوار گلی نشسته بود خیلی تشنش بود، ولی از یه طرف نمیتونست از دیوار پایین بپره و برسه به رودخونه، نمیتونست از خیر خوردن و چشیدن اون آب گوارا بگذره. برای همینم هر چند دقیقه یه بار یه خشت از دیوار میکند و مینداخت تو آب. هی خشت برمیداشت مینداخت پایین. تو همین حیث و بحث بود که یه عاقل مردی که از اون اطراف رد می شد مرد ما رو دید، رفت شلو پرسید آقا واسه همچی میکنی؟ مردم نگاه به این عاقل مرد کرد و گفت من با این کارم به آب نزدیکتر میشم، با هر خشتی که میکنم دیوار کوتاه‌تر میشه و من یه قدم، یه خشت، یه آجر به آبی که اینقدر آتششو دارم و تشنشم نزدیکتر میشم. پیرمرد نگاهی به سر دیوار کرد و خندید و رفت. پیرمرد به قهرمان قصه ما خندید، چون این عاقل مرد، البته با عرض معذرت، عقلش جلوی چشش بود، چون درک نمی کرد که مرد روی دیوار عاشق و عاشق اینجور حرفا اصلا سرش نمیشه. آدم عاشق آب با هر خشتی که از دیوار میکنه هم به آب نزدیکتر میشه، هم با افتادن هر خشت توی آب صدای آب اونو به شوق